بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از یک توضیح مختصر در مورد آیه شریفه تبلیغ، به خاطر ارتباطی که این آیه با آیه شریفه 3 از سوره مائده داره، ما آیه 3 از سوره مائده رو هم خدمتتون عرض میکنیم، بعد انشالله بتونیم ارتباط بیشتر این دو آیه رو در آخر جلسه خدمت عزیزان و سروران خودمون بیان کنیم. آیه شریفه 3 از سوره مائده یکی از آیات امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. گرچه در نگاه اول و در بد و نظر شاید این مطلبی خود دور از آبادی باشه نسبت به آیه، اما وقتی دقیق آیه رو در کنار آیات دیگر بررسی میکنید این حقیقت رو میبینید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقودة و المتردية و النطيحة و ما اکل السبع الا ما دکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اینها مواردی است که خداوند میفرماید خلاصه ذالکم فسق، بعد از اینها دوری کنید. حیوانی که شاخ به شاخ شدند و مردند، حیوانی که همینطور مرده است، حیوانی که از بلندی افتاده، حیوانی که بسم الله بهش گفته نشده، حیوانی که در برابر بت‌ها ذبح شده و چند مورد دیگر. ذالکم فسق، از اینها پرهیز کنید. یعنی اول آیه شریفه در مقام بیان بعضی از محرمات الهی هست. بعد خداوند می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، در اون روز مشخص یئس الذین کفروا، مایوس شدند کفار از دین شما. نمی‌فرماید منکم، من دینکم. کفار از دین مایوس شدن، از ضربه زدن به اصل دین. یعنی در اون روز به خصوص یک حقیقتی اتفاق افتاد که دین بیمه شد، نه مسلمونا. مسلمانای زیادی در زمان پیامبر، بعد پیامبر تا به الان مرتد شدند و میشوند و خواهند شد. حدیثی داریم در کتاب صحیح مسلم و کتاب‌های دیگر اهل سنت، معروف است این حدیث در بین محدثین و متکلمین شیعه و غیر شیعه، به نام حدیث الحوض، حدیث حوض. نوشتن که وجود مقدس پیامبر فرمودن، حدیث بنابر رجال اهل سنت صحیحه، به عالم قیامت وقتی پیامبر محشور می شوند در کنار حوض کوثر قرار می گیرن، اصحاب پیامبر رو وارد می کنند بر پیامبر، نه امت، اصحاب پیامبر وارد بر پیامبر میشن، اما میکشن و میبرنشون طرف آتش. پیامبر عرضه میدارد خدا اینا اصحاب منه. خدا میفرماید که بعد از تو اینها مرتد شدند. عدالت صحابه که اهل سنت مدعی هستند با روایاتی که محدثینشون نقل کردن هیچ سازگاری نداره. لحاظه در اون روز مشخص یه اتفاقی افتاد که دین بیمه شد. در اون روز مشخص نه مسلمونا بیمه بشن، دین بیمه شد. یه حقیقتی اتفاق افتاد در عالم دین که کفار مأیوس شدند. مصادیق کفر در آیات قرآن، مشرکین، نصارا، یهود و منافقین هستند. بنابر تصریح مشهور اهل سنت، این آیه از آیاتی است که در حجت الوداع پیامبر و در سال آخر عمر شریف پیامبر نازل شده. چه حقیقتی در سال آخر پیامبر اتفاق افتاد که کفار مایوس شدند از ضربه زدن به اصل دین؟ آیا نزول چند تا مسئله شرعی، حرمت علیکم المیتت و دم، وهابی ها همین رو میگن، جریان های سلفی درون شیعی همین رو میگن، میگن خداوند با نزول احکامی دین خودش رو بیمه کرد. خدا میگه خون نجسه، گوشت خوک نجسه، میته نجسه، بسم الله گفته نشه به حیوانی که ذبح میشه نجسه، حیوان از بلندی بیفته بیمیره نجسه، شاخ به شاخ بشن نجسه، حیوان دیگر رو به حساب بدره نجسه، حیوانی که برای قربانی میشه برای به حساب بت‌ها، اینا نجس هستش برای غیر خدا نجسه. این سری محرماتی که خدا تو این آیه بیان کرده سبب یأس کفار میشه، سبب اکمال دین میشه، سبب اکمال دین میشه، سبب رضایت خدا از این دین میشه. الیوم در ادامه آیه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سبب اتمام نعمتم میشه. آقایان این رو میگن. آیا قرآن این رو قبول میکنه؟ آیا کفار با نازل شدن چند مسئله شرعی مایوس باید بشن؟ سوره انفال رو نگاه کنید، این محرمات اونجا هم آمده. یکی از جوابها این هستش که اصلاً این احکام محرمی که در این آیه آمده و شما ادعا دارید سبب اکمال دین و یأس کفاره، قبلا هم نازل شده. چطور اون موقع خدا نگفت؟ چطور اون موقع خدا نگفت الیوم یأس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم دینکم؟ تشریع این احکام در مقام بیان محرمات الهی، اونم 8-10 تا، قبلا هم اومده، قبلا هم اومده. چرا خدا قبلا نگفت اینا سبب اکمال دینه؟ حالا داره میگه؟ این اشکال اول. اشکال بعدی، در کتابهای معتبر اهل سنت، در صحیح بخاری، در مسند احمد حنبل، قال عمر بن الخطاب آخر ما انزل الله آیت الربا، آخر ما انزل الله آیت الربا. شماهای اهل سنت دیگه داغ‌تر از خلیفتون نباید بشید، آدم از امام خود جلوتر نباید قدم بزنه. او داره میگه که آخر ما انزل الله آیت الربا. اون وقت شما ادعا دارید این آیاتی که الان نازل شده و سبب اکمال دین است و سبب یأس کفار هست، پس یعنی دیگه بعد از این آیات دیگه نزول آیه شرعی ما نباید داشته باشیم؟ مفهومش اینه دیگه، وقتی این احکام میاد و سبب اکمال دین کامل شد دیگه هیچی نداریم برای گفتن، تمام. پس این نزول احکام آیه ربا برای چیه؟ پس یعنی دین هنوز ناقصه، یعنی دین هنوز در بعضی از جاها حرف نگفته داره، پس هنوز مطالبی است که باید نازل بشه، لحاظه آیاتش آمد. اگر شما بپذیری این محرمات سبب اکمال است، پس دیگه بعد از این نزول احکام دیگه آیات الاحکام نباید داشته باشی. اما هنوز سیر نزول آیات الاحکام وجود داره، بنابر نقل خودتون، نه حرف ما، خودتون میکنید، فقهات نوشتن تو کتاباتون. پس اشکال دوم اینه که نزول احکام شرعی هنوز وجود داره، نمیشه این آیات سبب اکمال بشه، چون اکمال یعنی کامل شدن، تمام شد، یعنی حرف نگفته نداریم. مطلب سوم، بنابر حدیثی که خودتون تو کتاباتون آورده اید، بنابر روایاتی که خودتون ذیل آیات نقل کرده اید، آخر ما انزل الله آیت الربا. توی فضای اقتصاد الان که تمام دنیا الان به هم خورده و به هم ور شده، چه دیانت و چه اجتماع و چه اخلاق به خاطر مسائل اقتصادی، زیربنای مسائل اقتصادی به هم ریخته، لازم نظام اجتماعی و سیاسی و همه چی هم به هم ریخته. شوخی نیست که اسلام می‌فرماید اگر از یک در فقر بیاد دین میره بیرون. پس بین اهمیت این آیه و آیت الربا از جهت بحث کاربردیش در فضای خارج اجتماعی و جامعه، قطعا جایگاهی که بحث ربا داره خون نداره. کی خون میخوره؟ چند نفر خون میخورن؟ حالا چند بار اتفاق میفته دو تا ایوون هم دیگر رو بکشن؟ اما بحث ربا یه چیزی هست که تو تمام دنیا الان کاربرد داره. تمام نظام بانکداری دنیا بدون استثنا سر سفره ربا نشسته، یکی بیشتر یکی کمتر. الان اقتصاد تمام دنیا به خاطر الان به هر حال با ربا عجینه. شوخی هم نداریم، تعارف هم نداریم، یه چیزی که هست. پس اگر قرار بود آیه ای در بحث محرمات سبب اکمال دین بشه، اهم و مهم هم که بکنی باید اهمه می آمد سبب اکمال می شد و اون بحث ربا بود و اون که نشده. پس این الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، خدا دین اومده کامل کرده، هم دینو کامل کرده هم یأس کفار رو به وجود آورده. این اکمال و این یأس، اکمال دین و یأس کفار از دین، این به خاطر این مسئله شرعی نیست. نیست. تمام دنیا رو شما بچرخید، تمام استعمارگران رو ببینید، از روز اول تا به الان یهود با نماز خوندن مسلمان ها مشکل نداشتن، با اصل دین مشکل داشتن، با رهبری پیامبر مشکل داشتن. اصلا چرا یهود اومدن جزیره العرب؟ یهودی که در عروس خاورمیانه به سر می بردن، سرزمین شامات، در یک سرزمین متوحش، سرزمین لمیزره، خشک بیابانی سنگلاخی، برای چی ورود پیدا کردند؟ تاریخ نوشته اکثریت آمدند به هواخواهی پیامبر آخر الزمان که از نسل ابراهیم است، اما گمان می کردند که از فرزند اسحاق، از فرزندش اسحاق است. اما وقتی دیدن پیامبر از حضرت اسماعیل است، قبول نکردند، از سر حسادت با پیامبر به مشکل برخواستند، تصمیم به قتل پیامبر گرفتند، تمام پیمانهاشون با پیامبر شکستند. یهود با نماز خوندن مسلمان ها مشکل نداشتن، با رهبری پیامبر و نبوت و رسالت پیامبر مشکل داشتند. عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و نحل متوفای قرن 6 و 7 تصریح میکنه، این عالم سنی، در امت اسلام برای هیچ چیزی مثل امامت قتل و غارت و جنایت انجام نشده. برای نماز قشون کشی نداشتیم، اما برای خلافت داشته ایم. برای نماز نریختن مسجد الحرام رو آتیش بزنن، اما یزید به خاطر خلافتش مسجد الحرام رو هم آتیش زد. برای نماز نریختن مسجد النبی رو تخریب بکنن، قبر پیغمبر و حجره نبوی رو استبل حیواناشون بکنن، کنار حجره نبوی به بیش از 1000 زن مسلمان حتی حرمت بشه تو شهر مدینه، اما برای خلافت شد، یزید کرد. برای خلافت قرآن رو آتش زدن، قرآن رو به سر نیزه زدن، قرآن رو به تاخچه گذاشتن، تیر در چله یک کمان گذاشتن بنی امیه، اما برای نماز به قرآن توهین نکردن. برای حد که حرمت نماز پا نشدن بیان بگن آقا ما میام تو مسجد الحرام روی بام کعبه کافی شاب را میندازیم، میخوایم شراب بخوریم اونجا. اما هشام ابن عبدالملک مروان یا داداشش، خدا لعنتشون بکنه، برای مناسک حج گفت میخوام بیام حج بیت الله، بعدم میخوام روی بام کعبه هم چه غلطی بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر خلافت، به خاطر امارت، به خاطر اینکه بگی امیرالمؤمنین این حکومت منم، نه ایش که دیگه.
پس اگر دقت صحیح و تحلیل دقیق تاریخی هم داشته باشی، میبینی نمیتونه این آیات سبب یأس کفار بشه. گذشته از اون، کی گفته این کفار یهود و نصارا و مشرکین هستن؟ این اول حرفه. مراد از کفار در این آیه شریف منافقینند. نکته مهمیه، منافقینند، چون به تصریح بزرگان اهل سنت این آیه در حجت الوداع یا دیگه حداقلش در سال آخر عمر شریف پیامبر نازل شده، مثل آیه ابلاغ و تبلیغ. اینها آیاتی هستن که در اوایل بعثت نبودن، در اواخر نبوت پیامبر، در آخر بعثت پیامبر بودن، بعد از فتح مکه. حتی روایت صحیح السند از ابو هریره ابن عساکر دمشقی نقل میکنه که ابو هریره میگه آیه شریفه اکمال در روز قدیر خم نازل شد، وقتی که پیامبر دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و بلند کرد من کد مولا فعلی و مولا فرمود، و بعدم پیامبر فرمود کسی روزه دارد روز قدیر را ثواب 60 سال عبادت داره. تو منابع اهل سنت هست، از ما چیزی نیست، داریم از اونا نقل قول میکنیم. چه چیزی سبب یأس کفار شد؟ یأس نشانه امید است، یعنی یه امیدی بود که اون امید از بعد از بین رفت، الان به بعد یأس ایجاد شده. یه امیدی بود که مبدل به یأس شد. قرآن چی میفرماد در مورد امید؟ امید کفار، نتربسو بهی ریب المنون، سی سوره تور. خداوند در این آیه میفرماید از زمان منکرین حضرت رسول میفرماید خداوند که دشمنان رسول الله، منکرین نبوت حضرت، گفتن ببین آیات قبل رو نگاه کن، به پیغمبر نسبت شاعری دادن، نسبت جنون دادن، نسبت سحر دادن، اما هیچ فایده نداشت. تمام تهمت ها رو زدن، شخصیت حقوقی پیغمبر رو تخریب کردند، دیدن نمیتونن. لازم چی کار گفتن میکنیم؟ تمام نگاه رو معطوف داشتن به اینکه نتربس و بهی ریب المنون، ما میمونیم، منتظر هستیم، انتظار میکشیم تا پیغمبر از دنیا بره، بعد میاییم به دین لطمه میزنیم. یعنی تمام امید کفار و دشمنان پیامبر مرگ پیامبر است، از بین رفتن پیامبر است، رحلت پیامبر است. پیامبر نباید باشه در متن جامعه تا اینا بتونن به دین لطمه بزنند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یه حقیقتی در اون روز به وقوع پیوست که کفار مأیوس شدن. کفار کیا بودن؟ اهل کتاب نبودن، قریش هم نبودن، چون در اواخر عمر پیامبر از فتح مکه به این طرف قریش از بین رفتند. جنگ احزاب چه سالی اتفاق افتاد؟ سال 56. از قبل جنگ احزاب یهود و نصارا از بین رفته بودن، یعنی سال 4-5 دیگه قدرتی برای اهل کتاب نبود. سال 7 هم که فتح مکه، قریش دیگه قدرتی نداشتند. این 3 آخر عمر پیامبر که این آیات نازل شده است، دیگه اهل کتاب و قریشی وجود ندارند، ندارند که بخوان دشمنی به پیغمبر بکنند. تنها مصداق کفری که میتواند در آیات قرآن از اون نام برد، تنها مصداق فقط میتواند منافقین بوده باشند، که خود قریش و اهل کتاب هم اگر میخوان دشمنی بکنن با پیغمبر، الان لباس مسلمونی به تن کرده اند، آمدن در کنار منافقین، در صف منافقین در برابر پیامبر سفارایی میکنند. لحظه الان یک جریان در برابر پیامبر است، ما اون جریان، جریان نفاق است و بس. پس مراد از کفار در آیه قطعا منافقین است. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، آیه تبلیغ. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، خداوند میفهمد کفار مأیوس شدن، منافقین مأیوس شدن از این که بخوان پیامبر رو چکار کنن؟ مأیوس شدن. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که مأیوس شدن؟ اون اتفاق مهمه. امید کفار چی بود؟ نتربص بهی ریب المنون. امید کفار این بود که پیامبر بمیرد بعد بتونن دین رو از بین ببرن. یعنی تنها مانع در برابر کفار منافقین برای لطمه زدن به اصل دین شخص پیامبر بود. اون وقت شخص پیامبر آیا ملاک شخصیت حقیقی یا حقوقیه؟ قطعا شخصیت حقوقی پیامبره. چرا؟ چون پیامبر رسول الله هست، پیامبر رهبر الهیه. پیامبر چون رهبر هست، متصل هست، خدا پیامبر رو حمایت میکنه، پیامبر داره حفظ میشود، آیات برای مردم میاره، دین برای مردم میاره. شخص پیامبر حافظ دینه به عنوان رهبر. پس شخصیت حقوقی پیامبر مانع و بزرگترین مانع در برابر کفاره. سوره طور آیه 30، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امید کفار هم اینه که پیامبر از دنیا بره، دیگه رهبر نباشه. اما خدا در اون روز به خصوص یه کاری کرد در رهبری که اون رهبری رو تداوم بخشید. لحاظه چطور شد؟ هنوز که هنوزه امید کفار دیگه مبدل به یأس شد، اون امید دیگه ادامه نتونست پیدا بکنه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. خداوند در رهبری یک حرفی زد، در رهبری امت یه حرفی زد، یه کاری کرد. چون پیامبر که داره از دنیا میره، عمر پیامبر رو جاویدان کرد؟ نه، عمر پیامبر جاویدان نشد. پس خداوند در اون الیوم به خصوص چیکار کرد که یأس الذین کفروا من دینکم، از اصل دین مأیوس شدن؟ تو رهبری تصرف کرد خداوند. چیکار کرد تو رهبری؟ چیکار کرد تو رهبری؟ عمر پیامبر جاویدان شد؟ نه. پس باید کسی رو جای پیامبر گذاشته باشه، رهبری باید معرفی شده باشه، جایگزینی باید برای پیامبر آمده باشد که سبب یأس کفار بشه. در مورد رهبری خدا داره حرف میزنه. این آیه در مورد امامت و رهبری بعد از پیامبر داره حرف میزنه. حالا یا رسول الله، این آیه در مورد اصل رهبری داره حرف میزنه، اصل امامت. حالا این امامش کی هستش؟ خدا حرفی نزده تو این آیه در مورد امام. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آیه 44 از سوره نحل، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. 64 سوره نحل. پس بر عهده پیامبر است که اون حرف و کار خدا رو در مورد رهبری که در این آیه اتفاق افتاده حرف بزنه. پس الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یأس کفار که منافقین باشند، در مورد رهبری انجام شد. پیامبر که داره از دنیا میره، پیامبرم از دنیا رفت، اما این یأس هنوز سر جای خودش هست. چرا؟ چون خداوند در مورد رهبری بعد پیامبر یه حرکتی انجام داده. چه حرکتی انجام داده؟ پیامبر باید مبین حرکت خدا بشه. خب به روایات اینجا مراجعه میکنی، احادیث اهل سنت، ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین رو ببین، فراوان روایات اهل سنت. شمس الدین ذهبی از ابو جعفر طبری، متوفای قرن 4 هجری، 3 و 4 هجری، صاحب تاریخ و حدیث و تفسیر معروف و بزرگ، به اسمش قسم میخورن، جامعه روشنفکری الان معاصر دانشگاه و حوزه ما، حدود تقریبا 15-20 سال پیش در ساری در مازندران کنگره در دانشگاه بنا کردن برای تجلیل از مقام طبری. طبری که اگه بخواید بشناسیدش، کتاب 150 صحابی ساختگی علامه مرحوم سید مرتضی عسکری رو ببینید. پردروغ ترین تاریخ اسلام تاریخ طبری است. چرا؟ به خاطر اینکه تعصب شدیدی علیه امیرالمومنین داشته، با تمام بغض و نفرتی که طبری از علی ابن ابی طالب به قلب داشته و بر قلمش جاری شده. اما شمس الدین ذهبی میگه، میگه ابو جعفر طبری کتابی نوشته به نام حدیث الولایه، بیش از 100 طریق فقط در مورد حدیث ولایت و قدیر آمده، در اون کتاب یه نفر جمع کرده، بیش از این حرفا. لذا با خود آیه و مفهوم خود آیه ما میتونیم برسیم به شأن نزول حقیقی آیه، که شأن نزول رو در کتب اهل سنت میبینید که مربوط به امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است.